او باز خواهد گشت.
حال خانه مرا ترک کن که گرفتار خواهی شد.
میدانم، میباید مکانی پیدا کنم تا این قائله ختم شود.
ناامید نباش،
خداوند تو را حفظ کند پیرزال. خدا نگهدارت.
خدا پشت و پناهت باشد.
در مجاورت این روستا خانه ای را می شناسم. بازرگانی است که روزی شاگرد من بود و او را حمایت کردم. راه زیادی تا آنجاست. می توان در مکانی امن بیاسایم و بامداد به خانه بازرگان بروم. باری که کسی باشد و جرعه آبی مرا میهمان کند. سلام مرد. سلام مرد.
سلام، از کجایی و اینجا چه میکنی؟
مسافری هستم، غریب که از کاروان دور ماندم.
داخل شو. مرا نمیشناسی؟
خدایا، تو مأمور حاکم نیستی؟
مرغ با پای خود به داخل قفس آمد.
میخواهی با من چه کنی؟
چطور به اینجا آمدی؟
سرگردان کوی و صحرا بودم و سواری دست از من بر نداشت. در خانه پنهان شدم و قصد داشتم فردا به خانه دوستی بروم.
که از خانه من بروی؟
آری برادر، آری.
بنشین و خستگی بگیر، طعامی بخور و آبی بنوش.
طعام زندگان خورم یا طعام کشتگان؟
طعام زندگان.
تو از جانب حاکم میباید مرا دستگیر و به او تحویل دهی.
آزردن تو سزاوار نیست.
با من چه خواهی کرد؟
دو سه روز تو را مهمان خواهم کرد و گرامی می‌دارم. پس از آن خانه ام را ترک کن و هر کجا که می‌خواهی برو. و من همچنان در پی تو هم.
این از بزرگواری توست.
میدانی که من همچنان در طلب تو هم و رهایت نخواهم کرد.
آری.
همچنان در گریز باش و خود را از من پنهان.
به سرای دوستی خواهم رفت تا مرا پناه دهد.
او کیست؟
کسی که سالها با او زندگی کردم.
باشد که تو را نگاه دارد.
به امید پروردگار.
سرانجام فضل را به دام انداخت.
امیرمان به سلامت باشند، فضل را به حضورتان آوردم.
سلام و درود بر حاکم بزرگ.
بنشین فضل. آیا میدانی با ما و نزدیکان ما چه کردی؟ سعی در برانداختن ما داشتی که به سرانجام نرسید و متواری گشتی.
آری، از سلطان طلب عفو و بخشش دارم.
به سمع ما رسید که در سرای بازرگانی پناه گرفتی و او تو را به مأمور تسلیم کرد.
آری یا امیر.
او چند روز به خانه من پناه آورد و حال اقرار می کنم که او را گرامی داشتم تا به جای دیگر بگذرد.
اگر چنین نکرده بودی مستحق تربیت ما نبودی و از تو دلگیر می شدیم.
بزرگواری و بخشش شما ورد زبان همگان است.
آن بازرگان کیست و چه می کند؟
او از شاگردان فضل بود و در حق او محبت نموده بود.
حق استادی فضل را نشناخت و او را تسلیم تو کرد؟
آری سرورم، آری.
دستور می دهیم که او را از شهر بیرون کنند، که لعیم و بدعهد را در ملک ما جایی نیست.
بازرگان مستحق تنبیه بیشتری می باشد؟
آری، آری. او نمی باید استاد و یار دیرینه اش را به سادگی بفروشد.
من از امیرمان طلب عفو و بخشش دارم، بدان جهت که در حق چنین مردی بخشنده مخالفت روا داشته و سعی در براندازی او کردم.
من تو را عفو کردم فضل، تو نیز مرا عفو کن.
امیرمان به سلامت باد، خواستار بندگی و خدمت به درگاهت را دارم تا اشتباهات گذشته را تلافی نمایم.
فضل را به کاری بگمارید.
اطاعت میکنم قربان.
اندیشه بد را از خود دور میکنیم، شما نیز چنان کنید.
باز هم به ثانیه هایی رسیدیم که حق خداحافظیتان بر گردن من باد. این حقتان با هزار دعای ما مستجاب. پیروز باشید و حق نگهدارتان.
ساعت 6:30 دقیقه با وقت ایران، 7:30 دقیقه با وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. بنده شجاعی هستم از زنان شنونده و آخرین بخش خبری را تقدیمتان می کنم. گروهی از زنان در کابل به محدودیت‌های جدید حکومت طالبان بر زنان و دختران افغانستان اعتراض کردند و نیز خواهان بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر کشور و سهم دادن به زنان در بدنه حکومت شدند. این گروه از زنان امروز در یک نشست اعتراضی که شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار کرد، قدنامه 10 ماده‌ای صادر کردند. زنان در این قدنامه خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان شده و تأکید کردند که به زنان حق کار داده شود. آنان همچنین گفتند که به زنان در بدنه حکومت سهم فعال داده می شود. در این قدنامه آمده است که محدودیت‌های وضع شده غیر انسانی بر گشت و گذار زنان در موتورهای شهری کنار گذاشته شود. در بخشی از این قدنامه آمده است که با تسلط طالبان بر کشور، فقر، رکود اقتصادی و گرسنگی گریبانگیر اکثریت مردم شده و شمار افراد مجبور به مهاجرت، فروش اموال خانه و فرزندان و حتی ازدواج‌های زیر سن شدند. در قطعنامه از جامعه جهانی خواسته شده است تا کمک‌های بشر دوستانه را به مردم افغانستان ادامه بدهند. از طالبان نیز خواسته شده است تا افراد متخصص را در سکتورهای اقتصادی تعیین و تورم در کشور را مهار کنند. زنان در این قطعنامه همچنین از عمران خان صدر اعظم پاکستان خواستند تا از مردم افغانستان و زنان عذرخواهی کنند، زیرا با گفته آنان عمران خان با اظهاراتش درباره تحصیل زنان حقوق زنان افغانستان را پایمال کرده است. در همین حال وزیر اطلاع رسانی پاکستان تفکر دولت موقت طالبان را افراطی و تهدیدی برای پاکستان خواند. فواد چودری وزیر اطلاع رسانی پاکستان امروز در واکنش به تصمیم اخیر طالبان درباره زنان افغانستان گفت تفکر عقب‌گرایانه طالبان خطری برای پاکستان است. چودری در مراسمی در اسلام آباد گفت با قدرت گرفتن طالبان در جوار پاکستان خطر تفکرات این گروه به ویژه ضد زنان برای پاکستان هم خطرناک است. وزیر اطلاع رسانی پاکستان افزود این که از نظر طالبان زنان نمی توانند به تنهایی سفر کنند یا به مدارس و دانشگاه بروند تفکری عقب گرایانه است که تبعات آن فقط محدود به افغانستان نخواهد بود. در نتیجه انفجار در کابل دو تن از نیروهای طالبان زخمی شدند. وزارت امور داخلی طالبان امروز اعلام کرد که در انفجار ماین کنار جاده‌ای در منطقه گل سرخ ناحیه چهارم شهر کابل دو تن از نیروهای آنان زخمی شدند. پیشتر منابع مردمی گفته بودند که یک موتر نوع فولدر افراد طالبان هدف انفجار قرار گرفته است. شاهدان عینی گفتند در این انفجار 3 نفر زخمی شدند. محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به مردم افغانستان وارد ولایت بلخ شد. کمک‌های غیرنقدی و بشردوستانه کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه ایران امروز به مزار شریف رسید و سپس بین نیازمندان تقسیم شد. کمک انسان دوستانه به مردم افغانستان سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران است و این کمک‌ها در فصل سرما تداوم دارد. گزارش‌ها از شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان از برخی درگیری‌ها حکایت دارد. درباره جزئیات این موضوع با همکارم سمیع‌الله خاوری در فیض‌آباد گفتگو می‌کنم. آقای خاوری، عرض سلام بر شما، وقتتان بخیر. یافته‌ها و مشاهدات شما از این خبر چی است؟
سلام، وقتتان بخیر. ساعت 6:00 در شهر فیض‌آباد بدخشان حدودا در حوزه اول امنیتی درگیری اتفاق افتاده. ما لحظات پیش حدودا 5 دقیقه قبل با رئیس اطلاعات و فرهنگ شهر فیض‌آباد صحبت کردم.
بله.
و گفتن که یک سوء تفاهم میان مجاهدین حوزه خول اتفاق افتاده ولی درگیری فعلا مهار شده. حدود 5 دقیقه درگیری ممکن وجود داشته بوده، اما منابع محلی را که ما باشان تماس گرفتم گفتن مجاهدین ولسوالی افتل و ولسوالی جرم در شهر فیض‌آباد میان هم درگیر میشن و به اثر این درگیری قاری عبدالرحمن کماندان لیوای بدخشان که مربوط به قلعه اردوی 270 پامیر دوران جمهوریت که اکنون اسمش تغییر خوده به قلعه اردوی عمری، او میگن شدیداً مجروح است و فیلن هم به شفاخانه بسر میبره. اما رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان به ما در تماس تلفنی که داشتم گفت نه، اونچنان که در میدیا ترایت کرده اونگونه مجروح نیست ولی سطحی ممکن زخم برداشته باشه.
آقای خاوری، این سوء تفاهم ناشی از عدم شناخت نیروها از همدیگر هست به خاطر نداشتن یک فرم مشخص، یا اینکه توضیحات دیگه ای دادن مسئول اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان؟
دقیقا همین گونه است. مجاهدین امارت اسلامی در تمام ولایت افغانستان مخصوصا در فیض‌آباد دارای یک یونیفرم مشخص.
خب متاسفانه اختلال ایجاد شد در گفتگوی ما با همکارمان سمیع‌الله خاوری در شمال شرق افغانستان. ادامه خبرها. وزارت صنعت و تجارت طالبان از افزایش صادرات افغانستان در سال روان خبر داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت دولت موقت طالبان گفت در سال روان به ارزش نزدیک به 1 میلیارد دلار کالا به خارج کشور صادر شده که در سال گذشته تنها 800 میلیون صادرات انجام شده است. و ای گفت روند صادرات افغانستان در حال حاضر در شرایط عادی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید با آن که صادرات افزایش یافته اما واردات نسبت به سال پیش کاهش داشته است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری علت کاهش واردات را پایین آمدن درآمدهای کشور و کمبود تقاضا در بازار می داند. آمارهای این اتاق نشان می‌دهد که بازرگانان در 6 ماه اول سال مالی با ارزش بیشتر از 3 میلیارد دلار کالا از واردات داشتند. خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت واردات به دلیل تحولات اخیر و کاهش سطح درآمد مردم کاهش محسوسی داشته است. شرکت برشنا میگوید که قرارداد برق وارداتی از کشور تاجیکستان را تا پایان سال 2022 تمدید کرده است. برشنا اعلام کرده است که حافظ محمد امین رئیس عمومی اجرایی این شرکت در یک سفر رسمی به تاجیکستان قرارداد برق وارداتی از این کشور را تا یک سال دیگر با شرکت برق تاجیک امضا کرده است. افغانستان 20% از برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاه‌های آبی، حرارتی و انرژی تجدیدپذیر به دست می‌آورد و باقی انرژی برق مورد نیاز خود را که تقریباً 1000 مگاوات می‌شود با مبلغ سالانه حدود 280 میلیون دلار از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می‌کند. و رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه در دیداری در سن پترزبورگ روابط دو جانبه و اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. امام علی رحمان که برای شرکت در نشست غیر رسمی سران کشورهای مشترک المنافع در سن پترزبورگ به سر می‌برد با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خیش دیدار و گفتگو کرد. پوتین در این دیدار با اشاره به اوضاع افغانستان وعده داد که نیروهای مسلح تاجیکستان را تجهیز خواهد کرد و گفت پایگاه 201 اردوی روسیه مستقر در حومه دوشنبه نقش مهمی در تامین امنیت تاجیکستان ایفا می کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
کار فرهنگی رو بعضیا در داخل دانشگاه با کنسرت و عرض کنم که اردوهای مختلف اشتباه گرفت. خیال میکنن کار. میگن باید دانشجو شاد باشه. شاد بودن برای هر محیطی چیز خوبی است، اما چه جوری، به چه قیمتی؟ غربی ها چقدر بهره بردن از این اختلاط دختر و پسر که ما بهره ببریم؟ یک روزی به ما میگفتن که در اروپا، اون روز اروپا رو مطرح میکردن، در اروپا که حجاب نیست و زن و مرد با هم قاطیان، هوس و شوق جنسی هم در اونجا طبعا کنترل شده است. حالا شما نگاه کنید ببینید همین جوره. آیا هوس ها کنترل شده است یا هوس ها تحریک شده است؟ این همه جنایت جنسی امروز داره در آمریکا و در اروپا اتفاق میفته. به جنس مخالف هم دیگه حالا اکتفا نمی کنن و از این بدتر هم خواهد شد. اسلام انسان رو شناخته است که حکم حجاب رو داده، که حکم عدم اختلاط زن و مرد رو داده. من و شما رو شناخته، اسلام مال خداست، آفریننده ماست. اردوی مختلط یعنی چه؟ کوهنوردی مختلط، اردوی مختلط، گاهی حتی خارج از کشور. نه، کار فرهنگی ماهیت دیگری داره، مفهوم دیگری داره. مسئولین فرهنگی دانشگاه ها بفهمن چه کار میکنن. دانشگاه باید کار فرهنگیش اینجوری باشه که افرادی رو تربیت کنه، انسان مؤمن، متخلق، اخلاق خوب. کار فرهنگی نیست که اینا رو تامین کنه. انقلابی بار بیارن. کار فرهنگی درست اونیست که جوان ما رو انقلابی بار بیاره. این کشور انقلاب کرده، به این انقلاب باید پابند بود، مبانی این انقلاب رو بایستی جزو اصول زندگی خود قرار داد تا بتونیم پیش بریم. معتقده به آرمانها، دوستدار کشور، کشور رو واقعا دوست داشته باشه، دوستدار نظام، دارای بصیرت و عمق دینی و سیاسی. این جوان بایستی در نگاه دینی و نگاه سیاسی عمق داشته باشه تا به هر شبهه کوچکی پاش نلغزه، اشتباه نکنه در زمینه‌های مسائل سیاسی. با اعتماد به نفس افرادی تربیت بشن، با اعتماد به نفس، با انگیزه، سرشار از امید. خوب درست گفتن که یأس بزرگترین ضرره. مایوس نباید بشن، باید امیدوار باشن به آینده کشور. معتقد به استقلال، استقلال فکری، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی، استقلال اقتصادی. جوانی که تربیت میشه در کار فرهنگی باید اعتقاد داشته باشه به معنای واقعی کلمه به استقلال کشورش. مؤمن به مبانی انقلاب و نظام، مؤمن به فرهنگ اسلامی، خوشبین، خوشرویه. کار فرهنگی اینه. خب این کار آسونی نیست، خیلی کار سختیه، این برنامه ریزی میخواد. بدانید دانشگاه و دانشجو امروز آماج بزرگترین توطئه هاست. از این که ما دانشگاهی داشته باشیم که دانشجوی اون، استاد اون، با رویه انقلابی، با رویه تهاجمی وارد میدان بشه، خطهای قرمز رو که براش دشمنها درست کردن به هم بزنه، پیش بره، کشور رو پیش ببره، پرچم علم و بالا ببره، شعارهای انقلابی رو پررنگ کنه، از این وحشت دارن. برای اینکه این اتفاق نیفته دارن برنامه ریزی میکنن، پولها خرج میکنن. اون شکل استعمار قدیمی امروز دیگه عملی نیست. اون شکل چیزی هم که بهش میگفتن استعمار نو، اونم حالا یواش یواش کهنه شده. اون چیزی که لازم است و دنبالش هستن این است که تفکرات در درون عناصر فعال و هوشمند و نخبه در یک کشور جوری بشه که اهداف اونها رو برآورده کنه. دارن برای این سرمایه گذاری میکنن، دارن برای این پول خرج میکنن.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا پایان این برنامه ها با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه راهی به سوی نور رو می‌شنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود. سپس برنامه مشاهیر تقدیم شما علاقه‌مندان خواهد شد. برنامه سیاسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت رو امشب خواهید شنید. پرتوی از آفتاب برنامه بعدی ما خواهد بود و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز در مکتب روح الله خواهد بود. امیدواریم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به سن پترزبورگ و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه. استقبال کم نظیر از شرکت ها و کالاهای ایرانی در نمایشگاه تجاری ارمنستان و گسترش ویروس اومیکرون و لغو حدود 8000 پرواز در سراسر جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در دیداری در شهر سنگ پترزبورگ رابطه‌های دوجانبه و اوضاع افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع به مناسبت تأسیس یمین سالگرد این سازمان در سنگ پترزبورگ روسیه به سر می‌برد، با ولادیمیر پوتین همتای روسی خیش دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها با اظهار رضایت از رشد مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه که در 11 ماه سال جاری به بیش از 1 میلیارد و 130 میلیون دلار رسیده است، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود در این زمینه تاکید کردند. امام علی رحمان روسیه را شریک نخست تجاری تاجیکستان خواند و خواستار گسترش بیش از پیش مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، حمل و نقل و آموزشی و درمانی شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار با اشاره به اوضاع افغانستان وعده داد که نیروهای مسلح تاجیکستان را تجهیز خواهد کرد و پایگاه دوسده که ارتش روسیه مستقر در اطراف دوشنبه نقش مهمی در تامین امنیت تاجیکستان ایفا میکند. امام علی رحمان برای شرکت در نشست غیررسمی سران کشورهای مشترک المنافع راهی سنگ پترزبورگ روسیه شده که برای در این سفر وزیران امور خارجه، مشاور رئیس جمهور در امور بین ملل و وزیر دفاع همراهی میکنند. آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال جاری 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در یروان پایتخت این کشور برگزار شد و استقبال خوب از شرکت‌های ایرانی و محصولات و کالاهای ایرانی حاضر در این نمایشگاه به عمل آمده است. در این زمینه به گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از یروان ارمنستان توجه فرمایید.
آخرین نمایشگاه تجاری ارمنستان در سال 2021 با حضور چند شرکت ایرانی در حوزه صنایع غذایی در ایروان برپا شد.
تجار ارمنستان خیلی علاقه‌مند شدن به سمت ایران و من درخواست‌های متفاوتی می‌گیرم. محصولات متفاوتی اینجا درخواست هست که از ایران وارد کنیم.
باعث افتخار ماست که محصولات ایرانی به این صورت داره رونق پیدا می‌کنه در بازار. همه دارن میان دنبالش.
استقبال کم نظیر از غرفه‌های شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بین‌المللی 5 روزه نشان می‌دهد که محصولات ایرانی جایگاه خوبی در ارمنستان دارند و تلاش مستمر شرکت‌های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان بی‌نتیجه نبوده است.
شاد ماچلیا،
من چند وقته که عمدتاً از محصولات غذایی ایران استفاده می‌کنم. محصولات ایرانی بسیار متنوع و با کیفیت هستند و نسبت به کالاهای مشابه خارجی با قیمت بسیار مناسب‌تری در بازار ارمنستان ارائه می‌شوند.
این نمایشگاه آخرین رویداد تجاری ارمنستان در سال 2021 است. سالی که ایران موفق شد در رتبه سومین کشور تأمین کننده واردات ارمنستان بعد از روسیه و چین قرار گیرد و به نظر می رسد در سال آینده میلادی شرکت های ایرانی در جهت معرفی کالاهای با کیفیت ساخت کشورمان به ارمنستان گام های جدیدی بردارند. در یک سال گذشته شرکت های ایرانی تقریبا در همه نمایشگاه های تجاری ارمنستان شرکت کردند، امری که نشون دهنده پویایی این شرکت ها و همچنین همکاری های رو به رشد اقتصادی تجاری دو کشوره. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
زیتون همچنان از جمله مهمترین محصول کشاورزی در سوریه می باشد که با وجود آنچه که در این کشور در سالهای اخیر رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستانهایی است که گذشته و حال سوریه را با یکدیگر پیوند می‌دهد و از نسل به نسل دیگر بازگو می‌شود تا ثابت کند سوریه‌ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش خبرنگار صدا و سیما از دمشق.
مسافت زیادی بین خانه و باغ زیتونش وجود دارد. هیچگاه این فاصله را با کیلومتر اندازه گیری نکرده، بلکه بیشتر آن را با عمر 70 ساله خودش ارزیابی می کند. او در طول زندگی سرگرم کاشت، داشت و برداشت بوده. ابو قصی کشاورزی در منطقه ساحلی سوریه است که تعبیر زیبایی دارد. او روابط خود را با درختان زیتون به روابط بخشش متقابل توصیف می کند. او می گوید کود پاشی، هرس و آبیاری از ماست و محصول زیاد و روغن هم از درخت زیتون.
درخت زیتون برای ما همه چیز است. زندگی و ثروت طبیعی ماست. من و خانواده‌ام از صبح تا غروب بر روی این زمین کار می‌کنیم و زیتون‌ها را دانه دانه می‌چینیم.
بعد قطف حبات الزيتون تبدا رحلتهم.
پس از چیدن دانه‌های زیتون، کار کشاورزان با روغن‌گیری آغاز می‌شود. این بخش به تجهیزات و دستگاه‌های توسعه یافته نیاز دارد. این فناوری بیش از 95% از روغن دانه زیتون را با سرعت 4700 دور در دقیقه استخراج می‌کند. این تجهیزات همچنین شامل دستگاه‌هایی برای فشرده‌سازی تفاله زیتون برای تولید ماده‌ای با نام پیرین است که اهالی منطقه ساحلی سوریه از آن برای گرمایش استفاده می کنند.
تردیدی نیست که شرایط آب و هوایی باعث کاهش تولید زیتون در مقایسه با سالهای گذشته شد. اما ارتباط سوریه‌ها به سرزمینشون و درخت زیتون در اون فراتر از اهداف مادی. اونا فصل برداشت زیتون رو مانند پدران و اجداد خودشون جشن می گیرن و می خوان فرزندان اونها هم همین کارو بکنم.
لا شک ان ظروف المناخيه خفضت.
زیتون همچنان از جمله ارکان کشاورزی در سوریه است که با وجود آنچه در این کشور رخ داده تغییر نخواهد کرد. در کاشت، برداشت و گرفتن روغن زیتون داستان‌هایی است که گذشته و حال سوریه را به یکدیگر پیوند می‌دهد و نسل بعد از نسل بازگو می‌شود تا ثابت کند که سوری‌ها در سرزمینشان تا زمانی که زیتون باقی بماند باقی خواهند ماند.
خبر کوتاه صدا و سیما الهام عبید ریم و طرطوس.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نفت ایران باید با آسانی و بدون هیچ منع فروخته و جمهوری اسلامی بتواند به طور کامل از مزایای اقتصادی برجام برخوردار شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه پنجمین کنفرانس تاریخ روابط خارجی ایران در تهران با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات وینا و موضوع تضمین و راستی آزمایی اجرای عهده‌داری ها از سوی طرف های مقابل و پیگیری این موضوع از سوی ایران گفت بر اساس گفتگوهایی که انجام شد مذاکرات در محور سند مشترک جدید برگزار می‌گردد و از جمله موضوعاتی که در مذاکرات جاری مورد توجه ایران بود است مسئله تضمین و راستی آزمایی میباشد. امیر عبداللهیان تاکید کرد مهمترین مسئله زن واژه‌ها و موضوعات این است که نفت ایران به آسانی و بدون هیچ ممانعت به فروش برسد و پول آن به صورت ارزی در حساب‌های بانکی ایران نیز وارد شود. سفیر تاجیکستان در ریاض و مدیر اجرایی طرح‌های صندوق توسعه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کردند. اکرام کریمی سفیر تاجیکستان در ریاض و عبدالرحمن المرشید مدیر اجرایی صندوق توسعه عربستان سعودی در این دیدار مسئله تقویت رابطه‌های دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. در این دور راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه میان تاجیکستان و عربستان سعودی بررسی شد. به طور ویژه طرف‌ها روند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های در حال اجرای صندوق توسعه عربستان سعودی در تاجیکستان را نیز مورد بررسی قرار دادند. شنوندگان گرامی همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هندوستان در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. در باره علت و عاقبت های این حادثه ها گزارش خبرنگاری صدا و سیما را از دهلی نو پایتخت هندوستان میشنوید.
طبق جدیدترین آمار دولت مرکزی هند در سال 2020 میلادی بیش از 3,066,000 تصادف در این کشور رخ داده است. وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند عوامل متعددی را برای بروز این تعداد حوادث جاده این مطرح کرده است. یکی از آنها چاله‌های کوچک و بزرگ راه‌های مواصلاتی در این کشور است.
هم خطر تصادف هست و همین که خودرو خراب میشه. هر جاده‌ای که چاله داشته باشه تصادف هم زیاد داره.
سر یہاں پہ گڈھے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے.
این مسیر چاله و دست انداز زیاد داره. همین الان مجبور شدم ترمز بگیرم و یک ماشین از پشت به من ضربه زد.
شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز، بهبود استانداردهای ایمنی برای خودروها مانند نصب کیسه هوا، سامانه ترمز ABS و داشتن لاستیک سالم از دستورالعمل‌های وزارت حمل و نقل و بزرگراه‌های هند برای کاهش تصادفات جاده است.
اینقدر چاله چوله تو جاده ها وجود داره، دولت هم توجه نمی کنه. جان موتور سواران هم به خطر می افت.
با اینکه تصادفات در هند چند میلیونی است، اما وقوع تصادفات در این کشور به ازای هر 1,000 نفر 36 تصادف است که بسیار کمتر از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا با 684، ژاپن 365 و ترکیه 234 تصادف است. مجلس لوکسابایا پارلمان هند دولت مرکزی این کشور را مکلف کرده در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکل این نقاط حادثه خیز به ویژه این چاله‌های خطرناک را برطرف کند تا شاید از تصادفات چند میلیونی در این کشور کمی کاسته شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
وزارت تندرستی ایتالیا اعلام کرد که برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه مواردهای ابتلا به ویروس کرونا شکسته شد. تفصیلات بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما از روم ایتالیا.
در ایتالیا برای سومین روز پیاپی رکورد روزانه موارد ابتلا به کرونا شکسته شد. وزارت بهداشت ایتالیا در جدیدترین گزارش خود از شناسایی و ثبت 54762 مورد جدید آلودگی به کووید 19 در یک روز خبر داد که از ابتدای همگیری کرونا بی‌سابقه است. شمار جان باختگان نیز 141 نفر اعلام شده است. در پی گزارش پرشتاب کرونا در یک هفته گذشته در ایتالیا، دولت این کشور در مسببه از محدودیت های جدید کرونایی از جمله ممنوعیت برگزاری جشن های عمومی مربوط به سال جدید میلادی خبر داد. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید دولت ایتالیا، استفاده از ماسک علاوه بر مکان های به اصطلاح عمومی بسته در فضای باز و در خیابان ها در سراسر این کشور نیز اجباری شد. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
استخراج سنگ‌های زینتی یشم از معدن‌های روبات در شمال میانمار به علت رانش زمین موجب مرگ بیش از 80 کارگر شده است. در این زمینه اسماعیل پورهاجی خبرنگار صدا و سیما از ملایزیا گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
کارگرانی که در جستجوی سنگ‌های قیمتی یشم اینجا در یکی از معادن روباز شمال میانمار در پی حادثه مرگبار رانش زمین و طغیان دریاچه مجاور این گونه زیر دیواره 60 متری از گلولای مدفون شدند. این سرنوشت کارگران مهاجر بینام و نشانیه که به علت بحران کرونا حالا تعدادشون در میانمار به چند برابر افزایش یافته. بنا به اعلام آنگ نانگ، مسئول تیم امداد و نجات، داستان این کارگران که تمام وقت و بردوار مجبورن برای یافتن لقمه نان جان در دست گیرند و مشغول کار شوند بسیار تلخ و غم انگیزه.
متاسفانه دست کم 80 نفر زیر خروارها گل و لای جان باختند که البته یافتن تک تک 80 اونها بسیار دشواره و تا هفته ها جستجو ادامه داره.
تجارت خونین سنگ های قیمتی یشم که هر روز 5 تا 8 هزار نفر رو برای استخراج و خرید و فروش روزانه بالغ بر 2 میلیون دلار راهی این بازار پرسود میکنه. بازاری که بنا به اعلام دکتر نویدرضا احدی، محقق و کارشناس سنگ‌های قیمتی در تایلند، با تامین بیش از 90% نیاز دنیا، میانمار را به قطب بزرگ تجارت سنگ یشم در منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل کرده.
یشم‌های کیفیت بالا ارقام مختلفی براش مطرح میشه. 25 تا 30 میلیارد دلار ارزش صادراتی هر سال که البته منطقی هم هستش، خیلی دور از منطقی، چون اجرای دایت های وجود داره که اصلا قیمت یک تیکه خیلی کوچولوش که ممکنه مثلا 20 خیرات باشه، 15 خیرات باشه، اگه کیفیتش بسیار بالا باشه تا چند صد هزار دلار هم ممکنه حتی معامله بشه.
بازار پر رونقی که به گفته ی تانوین، مدیر امور تجاری شهر ماندالای میانمار، گرچه زندگی حفاران، برشکاران، تجار، صنعتگران و هنرمندان سنگ تراش رو با ساخت انواع آثار هنری گران قیمت تامین میکنه، اما سمت تاریک این تجارت پرسود داستان تلخ و تکراری معادن حادثه خیز میانماره که به علت ضعف نظارت و قوانین ناکارآمد پارسال هم جان 170 کارگر رو گرفت. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
شیوع با سرعت نوع اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری همگیری کووید 19 مبتلا شوند. حدود 7900 پرواز خطوط هوایی در سراسر جهان در تعطیلات آخر هفته جشن سال نو میلادی لغو شد که علت اصلی آن نیز گسترش نوع اومیکرون ویروس کرونا که با سرعت بالا در جهان در حال گسترش است. گسترش نوع این اومیکرون ویروس کرونا باعث شده است بسیاری از مهمانداران و خدمه پروازها به این نوع جدید از ویروس بیماری مبتلا شوند که کاری شرکت های هواپیمایی را با مشکلات زیادی روبرو کرده است. چنانچه مقامات تندرستی نیویورک شاهد افزایش تعداد کودکان بستری در بیمارستان ها به خاطر مبتلا شدن به این بیماری می باشند. مقامات آمریکایی میگن بزرگترین افزایش مربوط به شهر نیویورک با پذیرش 4 برابری در مرحله زمانی 5 دکمبر تا 19 دکمبر سال جاری ثبت شده است. نیمه از این پذیرش ها مربوط به کودکان زیر 5 سال است که برای واکسینه شدن بسیار کوچک می باشند. همچنین بیش از 60 کشتی تفریحی موضوع تحقیقات مقامات تندرستی آمریکا پسرشناسایی موردهای ابتلای مسافران آن به نوع اومیکرون ویروس کرونا می باشند. با گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست به همین علت توقف چندین کشتی در چندین بندر کارائیب اکنون عملی شده و حرکت این کشتی ها به طور کامل متوقف شده است. اما نوع اومیکرون ویروس کرونا در واپسین روزهای سال جاری میلادی بار دیگر کشور انگلیس را پس از آمریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا تبدیل کرده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش مجتبی قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما از لندن.
اومیکرون بار دیگر انگلیس را پس از آمریکا به پرمبتلاترین کشور جهان از لحاظ ابتلای روزانه به کرونا مبدل کرد. رکورد مبتلایان روزانه پی در پی شکسته میشه. فقط در یک هفته اخیر حدود 700 هزار نفر دیگر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان قطعی به 12 میلیون نفر نزدیک شده.
من و اعضای خانواده‌ام با اینکه دوز سوم واکسن کرونا رو زدیم خیلی بیرون نمیاییم. واقعا نمیدونیم مدیریت دولت در همه‌گیری چگونه است، اما میدونیم تعداد مبتلایان در اینجا بالاتر از دیگر کشورهای اروپاییه.
دولت انگلیس از بیم گسترش مخالفت‌های درون حزبی و پیامدهای اقتصادی برخلاف برخی کشورهای اروپایی فعلا تعطیلی سراسری و محدودیت‌های بیشتر رو کنار گذاشته و قصد داره با گسترش واکسیناسیون به ویژه دوز یادآور اومیکرون رو مهار کنه. نخست وزیر انگلیس برای 5 میلیون نفری که هنوز واکسن نزدن به مقدسات هم متوسل شده.
زدن واکسن آموزه ای از عیسی مسیح است که تولدش در مرکز مراسم سالانه ماست. ایشان فرمود همسایت را به اندازه خودت دوست بدار.
همکنون حدود 600 هزار نفر در انگلیس به علت ابتلا به کرونا یا تماس با افراد آلوده در قرنطینه به سر میبرند. از جمله در مشاغل کلیدی همچون فعالیت در بیمارستان ها. کمبود نیرو دولت رو واداشت مدت قرنطینه افراد رو از 10 روز به 7 روز کاهش بده. انگلیس که از نظر شمار مبتلایان قطعی به کرونا 4th کشور جهانه، از نظر جان باختگان نیز در رده 7th جهان جای داره.
فاصله میان آمار دولت با آمار مرکز ملی آمار این کشور درباره جان باختگان کرونا هم هر هفته بیشتر میشه. با اینکه دولت انگلیس شمار جان باختگان از کرونا در این کشور رو کمتر از 148 هزار نفر اعلام کرده، مرکز ملی آمار این کشور با استناد به گواهی های فوت صادر شده شمار قربانیان کرونا در انگلیس رو بیش از 173 هزار نفر اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم و اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع دیدار معاون رئیس دولت طالبان با وزیر تجارت قزاقستان و تاکید بر همکاری های اقتصادی و امنیتی استانه و کابل اختصاص دارد و آن را همکارمان آقای خلیلی به سمع شما میرساند.
معاون رئیس دولت طالبان در افغانستان میگوید از خاک افغانستان هیچ کشور تهدید نمی شود. عبدالسلام حنفی معاون رئیس دولت طالبان در دیدار بخت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان و هیئت همراهش در کابل گفت طالبان خواستار روابط دوستانه با کشورهای منطقه هستند و اجازه نمی دهند از خاک افغانستان تهدید علیه کشور دیگر صورت گیرد. عبدالسلام حنفی و بخت سلطانوف در این دیدار همچنین بر گسترش روابط سیاسی و اقتصادی بین افغانستان و قزاقستان تأکید کردند. تأکید معاون رئیس دولت طالبان بر تهدید قرار نگرفتن دیگر کشورها از خاک افغانستان در چارچوب برنامه این گروه برای جلب اعتماد جامعه جهانی و خصوص همسایگان این کشور با هدف ایجاد همکاری دو جانبه و چند جانبه است. طالبان از زمان تسلط بر کابل در 15 آگوست گذشته که با نوع و به اعتمادی گسترده جامعه جهانی درباره آینده افغانستان تحت حاکمیت این گروه روبرو شده است، تلاش کرده با کاهش تدریجی این به اعتمادی ها و نگرانی ها دیگر کشورها را به تعامل با طالبان ترغیب